أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأذلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برخی از مسائل مربوط به مطالب قبل این است که گرچه اینها بحث‌های فقهی است و در کتاب فن شریف فقه باید مطرح بشه، اما خب گاهی در اثر ضرورت اینا هم طرح میشه. اصل اولی در نگاه این است که چه مرد چه زن مواظب چشمشون باشند. نه مرد حق دارد نامحرم و نگاه کند، نه زن حق دارد نامحرم و نگاه کند. سوره مبارکه نور آیه 30 به بعد بین زن و مرد از این جهت فرقی نگذاشت. فرمود قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. در آیه 31 هم فرمود قول للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. پس حرمت نکاح، نگاه و نظر فرقی بین زن و مرد نیست. نه مرد حق دارد نامحرم را ببیند، نه زن حق دارد نامحرم را ببیند. مطلب دوم راجع به پوشش است. بر مرد پوشندن واجب نیست، برای اینکه او کارهای جامعه به دست اوست. او اگر بخواهد سر و صورتش بپوشونه، دستش بپوشونه، او نمیتونه کار انجام بده. پس وجوب ستر بر مرد نیست، یعنی صورتش بپوشونه، موش بپوشونه، دستش رو بپوشونه، نه اینجوری که متاسفانه الان رواج پیدا کرده. دست یعنی همین مچ و تا زند و اینها، بر او واجب نیست بپوشونه چون باید کار بکنه. اما بر زن لازم است بپوشونه که مبادا در معرض نگاه قرار بگیره. لذا فرمود موی سر را و گردن را و گریبان را کاملا بپوشونه. ولی یضرب بخمرهن علی جیوبهن، یعنی از سر تا گردن تا گریبان همه را بپوشونه. خب مسئله وجه و کفین را برخی ها استثناء کردن، اما معنای استثناء از در وجوب ستر است، نه جواز نظر. یعنی اگر برخی از فقها رضوان الله علیهم فتوا دادن که بر زن پوشوندن صورت واجب نیست، معناش جواز نظر به صورت زن نیست. مثل اینکه بر مرد سور پوشوندن صورت واجب نیست ولی زن حق نگاه ندارد. این قول للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنها نمیتوانند مردها را نگاه کنند. حالا پیر زن به پیر مرد در همون سوره مبارکه نور وضعش رو مشخص شد، فرمود به اینکه قواعد از نساء زنها و کهنسالها اونا حرجی برشون نیست. آیه 60 سوره مبارکه نور این بود: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن، البته و ان يستخففن خير لهن. غرض آن است که اگر برخی از فقها فتوا دادن که پوشوندن صورت بر زن واجب نیست، معناش جواز نظر نامحرم به صورت زن نیست. مثل این که پوشوندن صورت بر مرد جوان واجب نیست ولی نگاه زنم به او هم جایز نیست. از تلازم نیست بین عدم وجوب ستر و بین جواز نظر. بعد دیگه انسان که شکسته نگاه میکنه راه میره، اگر یه وقتی هم چشمش افتاد اون نگاه تیز نیست. حذف متعلقم یدل اهل العموم به بحثم درباره زن و مرد است. معنیش نیست که آسمان نگاه نکنید، زمین نگاه نکنید، این غض بصر راجع به طرف مقابل دیگه. معنیش نیست که وقتی پا میرید جلوتون رو خوب نگاه نکنید، آسمان رو نگاه نکنید، درخت نگاه نکنید. این رو تناسب حکم موضوع راجع به زن و مرده. هم زن نگاهش را بشکند، نه اینکه چشمش رو ببنده راه بره، با نگاه بسته و ضعیف حرکت کند که کنایه از آن است که باید کار خودش انجام بده، آسمان و زمین و راه و زندگی خودش ببینه، نامحرم رو نیبینه. اون مردم همین طور است. بله دیگه، تناسب حکم موضوع اینه. تناسب حکم موضوع گرچه حسب متعلق نشان تعموم است ولی تناسب حکم موضوع راجع به نامحرمه. منتها ترجیح هم حرکت کند که اگه یه وقتی نگاهش افتاد گرفتار نشود. خب این مسئله اول بود. فرع دوم اینه که اگر برخی از فقها از مسئله ولی از ربن بخمور هنه علا جوب هنه که ظاهرش این است از سر تا گریبان را بپوشاند، اینها صورت و استثناء کردن برخی از فقها، معناش این نیست که چون پوشندن صورت واجب نیست نگاه نامحرم هم جایز است. این تلازم نیست، به دلیل اینکه بر مرد پوشوندن صورت واجب نیست ولی زن حق نگاه ندارد، مخصوصا جوان. در اون آیه شستم که زنهای پیر را استثناء کرده، خب مردهای پیر هم از این جهت استثناء می شوند. اگر مرد پیر را نگاه کند مشکلی نیست. پس بل قواعد از نساء حکم خاص خودشون رو دارن. این مربوط به مسئله نگاه و پوشوندن امثال داره. اما آنچه که مربوط به صلوات است، صلوات رو ذات اقدس اله به ما فرمود که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستید به خصوصیات سلام صلی الله علی محمد و آل محمد. خصوصیاتش روایات مشخص کرده، مثل سایر مطلقاتی که درباره نماز هست، روزه هست، حج هست، زکات هست، ولی خصوصیاتش روایات مشخص کرده که فرمود بگید اللهم صل با این صورت بگید. خب حالا این رجحان صلوات که مطلق هست آشار میشه، خصوص مورد وجوبش شب و روز 8 صورت حالت است، در 8 وقت واجب است. یعنی نماز صبح 1 بار، نماز ظهر 2 بار، نماز عصر 2 بار، جمع میشه 5 بار، نماز مغرب 1 بار میشه 6 بار، 6 بار نماز عشاء هم میشه 2 بار، میشه 8 بار جمعا. نماز مغرب 2 بار، جمعا میشه 9 بار. این 9 بار شب و روز واجب است. وقتی میلیون ها نفر مشمول این تکلیف باشند، میلیون ها حکم تکلیفی است. پس نمیشه گفت به این که این آیه و نازل شده است یه مصداق دارد. نخیر، مصادیق فراوان فی اقطار الارض دارد. چون زمین کروی است، در هر وقتی بالاخره انسان مشغول نماز است، فی مشارق الارض و مغاربها، در هر وقتی یکی از این اوقات صلوات نهگانه هست، یعنی حالتهای نهگانه هست که سلام میشه واجب. پس میلیارد ها مصداق دارد، نمیشه گفت به این که این آیه آمده یه مصداق داشت. مطلب دیگه این که اون رجحانش سر جاش محفوظه، مثل این که حج در تمام مدت عمر یک بار واجب است برای مستطیع ها، اما برای غیر مستطیع و همچنین مستطیع ها بعد از انجام فریضه این رجحانش سر جاش محفوظ است در طول سالها، عمر همینطوره. پس گاهی بعضی از احکام در تمام مدت عمر یک بار واجب است، مصادیق مستحبش فراوانه، یا سال یک بار هست مصادیق مستحب دیگه داره، یا هفته یک بار هست مصادیق مستحبی داره. در جریان مسائل مالی هم همینطوره. این صلوات واجبش در اون 9 مورد است، مستحبش هم که مصادیق فراوانی داره. حالا اون بلند فرستادن یه راه دیگری داره، ولی بالاخره در اماکن عمومی، در حرم ها، اینها در حضور پیغمبر مخصوصا صلی الله علیه و سلم فرمود صداتون رو بلند نکنید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حالا یه مسئله است که کیفیت بلند فرستادن، بلند باشه یا نه، جهر باشه یا اخفا، اون یه مطلب است، با هم باشه مثنا باشه افرادا یه مطلب است، ولی اصل تکررش هست، تکرر واجبش شب و روز بر هر فرد مکلف 9 بار و میلیون ها مکلف در عالم وجود دارد. بر اساس کرویت زمین هر لحظه یه جای نمازه، پس مرتب این صلوات دارد اجرا می شود. گاهی هم عمری یک بار واجب است، بقیه میشه مستحب، مثل حج و امثال ذلک. اما کیفیتش البته باید روایات بگرد، مثل این کیفیت نماز را، کیفیت زکات و روزه را هم روایات مشخص کرده. مطلب دیگه این که در باره پیغمبر و اهلش علیه السلام روایات داریم، اما در باره مؤمنین که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، در همین سوره مبارکه احزاب که فرمود او بر شما که مؤمن هستید صلوات میفرستد، به دیگران دستور نرسیده که شما هم بر مؤمنین صلوات بفرستید. در باره تسلیم سلام وارد شده است که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اما در باره صلوات فقط در باره وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صراحه آمده که شما برای اینهایی که وجوهاتشون را ادا میکنن، خدماتی دارن، اینا صلوات بفرستید. این سوره مبارکه توبه در دو بخش صلوات رسول مطرح است، یکی در هنگام گرفتن وجوه شرعی مثل زکات، آیه 103 سوره مبارکه توبه این بود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، یکی هم در همون سوره مبارک توبه آیه 99 این است و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول، یعنی برخی از مؤمنینن که خدمات خیلی انجام بدن، قدمهای خیر بر می دارن، کمکهای مالی می کنن، لوجهین، یکی قربت الله، یکی شمولن لصلوات الرسول، هم قربت الله نصیبشون میشه، هم صلوات پیامبر شامل حالشون میشه. مستحضرید که جریان از صلات و کل قربان و کل تقی، همین تعبیر درباره زکات هم آمده دیگه، که از زکات و قربان و کل تقی، یعنی نماز وسیله تقرب نمازگزار به خدای سبحان است، زکات و صدقه و ادای وجوهات شرعی هم وسیله تقرب و مؤدی به ذات اقدس اله است، از زکات و قربان و کل تقیه. اینجا فرمود این کار خیر هم قربات عند الله است هم صلوات رسول. حالا چه انسان به خود حضرت عطا بکند چه کار خیر. اون آیه 133 که فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، اون خطابش مشخص است. اما این آیه 99 فرمود من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول، یعنی برخی هستن که اعراب که خصوصیتی ندارد، برخی هستن که خدماتی انجام میدن لوجهین، یکی قربت الله، یکی هم نیلن لصلوات الرسول. البته صلوات الرسول هم برای تحصیل همون تقرب، لذا در بخش بعدی فقط مفرد ذکر شده دیگه، سخن از دو چیز نیست. قربات عند الله و صلوات الرسول الا انها قربت لهم سیدخلهم الله فی رحمته ان الله غفور رحیم. خب اگر ما بنا شد که تأسی بکنیم به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، می شود بر مؤمنین اولیای الهی علما صدیقین صلحا شهدا هم صلوات فرستاد. اینه که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه تو کتاب شریف فواید الرجالیه از مرحوم خواجه نصیر نقل بکند که وقتی خواجه نصیر نام مبارک سید مرتضی را در درس می برد، یه مطلبی را از سید مرتضی نقل میکرد، میگفت قال سید المرتضی صلوات الله علیه، برای رفع اعجاب شاگردانش میگفت فکیف لا یصلی علی المرتضی. این بیان را مرحوم بحرالعلوم تو فواید الرجالیه در شرح حال مرحوم سید مرتضی نقل میکند. غرض این است که این راه امکانش هم هست و البته تعدبش این است که رجاءً این کارها انجام بشه. مطلب بعدی درباره بله خب این دیگه به همون قرینه داخلی است. برخی ها خواستن از این تکرر نجات پیدا کنن، لذا با ضمیر خواستن حل کنن، با اینکه با ضمیر هم مسئله حل نمیشه. به خود همین قرینه داخلی که لا یلزم دور گفتن این خود این مستثناست. خب بنابراین اگر چونچه این بحث آیه لا یحل لک اللصا هم که ملاحظه فرمودید، این هم یه بحث عمیق فقهی دارد که این تو کتاب های فقهی تو آیات الاحکام تو بحث خصائص النبی البته مطرح است. مرحوم جمال الدین مقداد سیوری ایشون می فرمان به این که این آیه 52 که دارد لا یحل لک النساء من بعدو، این منسوخ شده است، نسخ شده است به وسیله آیه 50 که یا ایها النبی انا احللنا لک علی وجهین، و به وسیله آیه ترجی من تشاء منهن که دو تفسیر داشت علی تفسیرن. این قیل به این که نسخ شد. بعد می فرماید بابا فتوا اصحابنا، اصحاب ما امامیه هم نظرشون اینه. بعد می فرماید گرچه این دو تا آیه قرائتن قبل از آیه لا یحل هستن، ولی نزولن بعد از او واقع شدن. پس طبق نظر ما امامیه، طبق نقل مرحوم جمال الدین سوری، این آیه لا یحل منسوخ به انا احللنا هست از یک نظر، و آیه ترجی من تشاء منهن است که دو تفسیر داشت الا تفسیر واحد. مطلب بعدی آن است که سه قول در این لا یحل لک النساء هست. ایشون بعد از ذکر اون مسئله است این سه قول رو ذکر میکنه، سه بچه ذکر میکنه، بعد میفرماد اینها فقط فایده علمی دارد، برای اینکه حالا وقتی ما گفتیم نسخ شده است، هیچ کدوم از این وجوه ثلاثه راه نداره. خب لا یحل لک النساء من بعد، و بچه اولی است که بعد از این نوع همسری که داری از این به بعد دیگه زن برای شما حلال نیست، این بچه اول. دومی که لا یحل لک النساء من بعد، یعنی بعد این آیه انا احللنا لک. سوم این که لا یحل لک النساء من بعد، یعنی بعد از اون محرماتی که در سوره نساء و امثال نساء آمده که این دیگه خصیصه برای پیامبر نیست. بعد میفرماید چون روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیده است، این سومی رو تأیید میکند. میفرماید چون فتوای اصحاب ما که سبقه اجماعی هم پیدا کرده این است که این آیه منسوخ است با آیه لا احللنا که، هیچ کدام از این سه وجه سبقه فقهی ندارد، یک فقط یه اثر علمی داره که این هم چیزی گفته شده. روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است از دو جهت مشکل دارد، یعنی خود روایت ضعیفه، یعنی اینکه موافق با اجماع اصحاب نیست. بنابراین هیچ تهدیدی حد خاصی چه در اصل که طلاق بدهد همسر دیگر بگیرد یا معاملی را فسخ کند اماع دیگر و عمه دیگر بخرد، هیچ کدام از اینا محدودیتی ندارد. این طبق نظر مرحوم جمال الدین سیوری تو کنز العرفان است. البته چون حکم فقهی است و جز خصائص النبی هست، از دو نظر باید در جداگانه تو فقه بحث بشه. مسئله قیامت فهمود به اینکه اینا چهار تا مشکل دارن. اینا که حجت الهی بر اینا تمام شده است، هیچ راهی رو برای عذرخواهی و برگشت اینا نگذاشتن، اینا چهار تا مشکل جدی داره. یکی اینکه این خطر قطعی را دیگری برای اینا حل نمی کنه، هیچ ولایتی ندارن برای اینکه از تحت ولایت هر ولی بیرون آمدن. لا یجدون ولیا، این نکرم در سیاق نفی است که کسی مشکلی اینها را حل بکنه بالقول المطلق نیست. دوم نصیر ندارن. نصرت همونطوری که قبلا مراد فرمودید این است که بخشی از کار را خود آدم انجام بده، بخش دیگر را معین و معاون او به عهده بگیره. اینو میگن نصیر، اون اولی رو میگن ولی. فهمید اینا نصیر هم ندارن که یه قضیه خودشون انجام بدن، یه قضیه مشکله. سوم این که اگر یک کسی هیچ پناهگاهی نداشت، وقتی خطری پیش آمد بالاخره با دست جلوی چشمشو میگیره، جلوی صورتشو میگیره که چون مهمترین عضو چشم و صورت اوست آسیب نبینه. فرمود این عذاب ما مستقیما با چشم و صورت او کار داره، اصلا با دست و پای او بعد گرفتار میشن و هیچ قدرتی ندارن که با دستشون جلوی چشم و صورتشون بگیرن. یوم تقلب و وجوهم، ما تنگاتنگ اول به صورتشون حمله میکنیم. اینم چهارم این که اگر بخوان مشکل روانیشون رو حل کنن، بگن یه عده باعث شدن که ما به دام افتادیم، اینم راه حل ندارد. برای اینکه اگر حجت الهی بالغ نشه کسی معذب نمیشه. این چهارمی هم مشکل اونا رو حل نمیکنه. برای اینکه اگر اینا بگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراننا فأذلونا السبیلا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، این در سوره مبارک اعراف هی مطلب مبسوطا گذشت که اونجا خود اون کبرا به اینها میگوین که خب این هم رهبران الهی هم بودن، شما میخواستی حرف اونها رو گوش بدی. آیه 38 و 39 سوره مبارک اعراف این بود، قالت خروفی امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امتون لعنت اختها حتی اذا دارکو فيها جميعا سابق و لاحق هر دو به آتش افتادن قالت اخراهم لاولاهم، این متأخرین به اون پیشکسوتانشون میگن، درباره پیشکسوتانشون میگن ربنا هؤلاء اضلونا، خدایا اینها ره ائمه کفر بودن اینا ما را گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، اونگاه خدای صفحه فهمت قال لکل لحظه افون ولاک الا تعلمون، اونا عذابشون دو برابره، شما هم عذابتون دو برابره. یک عذاب برای اصل ارتکاب گناهه، عذاب دوم اونها برای که شما را گمراه کردن، عذاب دوم شما برای که شما با داشتن رهبران الهی به دنبال اینا را افتادید، پس شما هم دو گناه دارید منتها حساب نکردید. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اینه که در اون آیه سوره مبارکه اعراف حجت را خدای سبحان تمام کرده، دیگه اینا راهی ندارن. مطلب بعدی آن است که در جریان قیامت که فرمود یسالونک عن الساعه، در خیلی از موارد هست که اونا سوال میکنن قیامت کی قیام میکنند، بعد فرمود که هیچ کس قیامت نمیدونه، وجود برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که قیامت علمش پیش خداست. لکن طرزی این آیات تنظیم شده است که گویا الان ما تو کشتی نشستیم، تو کشتی قیامت نشستیم. این کشتی قیامت یه وقتی لنگر میاندازه. این سوال را کی کرده؟ کی یادشون داده اینجور سوال بکنن؟ سوال این است که کی ساعت لنگر میاندازد؟ ایان مرساها، مرسا یعنی لنگر، کشتی یک لنگری داره که از اون لنگر به سکان یاد میکنن، گاهی به مرسا یاد میکنن. الان این کشتی وجود داره، یک رو دریا حرکت میکنه، دو در حال حرکت، سه یه وقتی هم باید لنگر به اندازه، چهار. این سوال از کجا برخاست؟ کی سوال کرد؟ کی یادشون داد شما اینجور سوال بکنید؟ سوال سائلان درباره قیامت اینه که پیامبرا این قیامت کی لنگر می اندازد؟ ایان مرساها، کی لنگر می اندازد؟ کی حالا یادشون داده اینجور سوال بکنن، اینجور تعبیر بکنن؟ معلوم میشه از سوال ساعه یعنی قیامت، قیامت موجوده، مثل کشتیست که طوفان پیماست، رو دریاها داره حرکت میکنه، ما هم تو این کشتی نشسته ایم. این کشتی یه وقتی لنگر میاندازد میگن آقایم پیاده شی. این یعنی چه قیامت؟ گاهی انسان به آیات میرسد که اصلا به خودش اجازه ورودی در اون حریم را نمیده. و ما امر الساعت لا کلم هل بسر او هو اقرب. خب قیامت قبلا هم این بحث گذشت که کاری از این مهمتر تو عالم قابل فرض نیست. اون کار اینه که کل این نظام برچیده بشه، دوباره ساخته بشه. کاری از این بزرگتر تو عالم فرض دارد؟ قیامت وقتی بخواد قیام بکند، ان زلزلت ساعت شیئون عظیم، چیو قیام بکند؟ یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی تبدل السماوات غیر السماوات، تبدل الارض غیر الارض. این دو تا کاره، یعنی کل این نظام و راه شیری من الارش الالفرش، اینا به هم میخوره، دوباره ساخته میشه. فبود این یه لحظه است. به ما امر ساعت الا کله نمهتن او هو اقرب، اینه که هرچه به ذهن در نمیاد، با حساب در نمیاد. در سوره مبارکه جن وقتی مسئله معاد را مطرح فرمود، فرمود به این که حتی آیه 24 به بعد سوره مبارکه جن اینه، حتی اذا رأوا ما یوعدونه فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل این ادری اقریب ما توعدونه ام یجعل له ربی امدا. به اینها بگو اون چرا که شما وعید داده می شوید من نمی دونم نزدیک یا در دراز مدت انجام میده یا مدتی باید بگذره. این مسئله معاد است. بعد آیه 26 عالم الغیب، این غیب، این الف لامش یا جنس است که معاد را هم شامل می شود، یا الف لامش عهد است، عهد ذکری، عهد ذهنی که قدر متیقنش همین معاده. عالم الغیب است. اگر الغیب جنس بود معاد را شامل می شود، اگر عهد ذکری و ذهنی بود خصوص معاد است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. بنابراین اگر ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، او که به دنافت در لا رسیده، ظاهر عالم، باطن عالم، گذشته عالم، آینده عالم مشهود اوست. اونی که می‌فرماید لو کشف القطا مزدت و یقینا، او رو می‌بیند دیگر. بنابراین برای اون ذوات قدسی مسئله معاد، قیامت روشن است که علم اینها تو اون محدوده به اذن خدا توسعه دارد. اما بالاخره برای توده مردم قابل حل نیست، برای خیلی از خواص قابل حل نیست و دانستنش هم برای انسان خطر دارد. میگه ممکنه من حالا وقتی که دراز مدت است هنوز فرصت داریم، آخر من توبه میکنم، در حالی که به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، اگر کسی این استغفار را وسیله گناه قرار بده، بگه حالا گناه میکنیم بعدم استغفار میکنیم، این دو تا گناه کرده، یکی خود گناه رو مرتکب شده، یکی این که حریم استغفار رو حفظ نکرده، استغفار رو به استهزا گرفته. حالا استغفار میکنیم بعدم استغفار میکنیم، ولی پیر شدیم توبه میکنیم، این گرفتار دو تا گناه. اینطور نیست که حریم استغفار رو حفظ نکرده باشه، گناه نکرده باشه. غرض اینه که یه همچین چیزی هم هست. حالا اونا نه مقدور ماست نه ما مکلفیم اونها رو بفهمیم، بلی اجمالا احتمال علم اونها رو میدیم، برای اینکه ظاهر آیه سوره جن این است که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى. پس بنابراین اگر اهل بیت بفرمان ما میدونیم مسئله معاد را، ظاهر آیه قرآن تأیید میکند، برای این عقلی هم البته ناظر به این قسمت است و حمایت میکند. که چی؟ اونا میگن اصل قرآن نمیفهمیم، اون دقائق رو هیچ کس نگفت میفهمیم، که دقائق را غیر از اهل بیت کس دیگه نمیتونه فهمه، برای اینکه این قرآن کریم مثل یک حبل متین است که یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست ما. این اول سوره مبارکه زخرف دارد که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، پس کاملا ما قرآن رو میفهمیم، برای اینکه برای علم ما نازل کرده. مراحل از نازلش میفهمیم، میانیش میفهمیم، بالاترش میفهمیم، تا اونجایی که مکلفیم باید بفهمیم و معتقد بشیم و متخلق بشیم و عمل بکنیم میفهمیم. اما اون اوج مراحل که فرمود اون قلش این پیش ماست، اون نه ابریس، نه عربی، نه سریانی، نه تازی، نه فارسی، و انهو لدینا لعلی یون حکیم، بعد ما اونجا رو نمیفهمیم، دسترسی هم به اون نداریم، راه هم به اون نداریم، مأمور هم نیستیم، مکلف هم نیستیم. اما این بخشی که فهمون لعلکم تعقلون کاملا میفهمیم، برای ما حجت الهی هم روشن. خب اون غیبی که هست بالاخره به اعلام الهی است دیگر. غیب نسبی را به تعلیم الهی میدونن نه برای خودشون. فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى. تو بعضی از روایات هم ائمه علیهم السلام شفقت که ما هم جز مرتضا هستیم. غرض آن است که کسی از نزد خود به غیب علم داشته باشد، این نیست. اما لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول و نبی و ولی و امام و صدیق و صالح و شهید. اون غیب های مراحل نازل و بستا اون البته ممکنه، این اظهارش یعنی آگاه کردنش به عنایت الهی است دیگر. خب پس بنابراین احتمال این که وجود مبارک حضرت بداند هست. عمدان است که ما الان تو کشتی قیامت هستیم، این کشتی متحرک است و کشتیبان هم این رو دارد رهبری میکند، یه وقتی هم لنگر میاندازد. ایان مرساها، این از دقیق ترین سوال هایی است که در باره مسئله معاد مطرح است. خب فرمود اینا هیچ راهی ندارن. بعد از این بیانات فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، تو سوره بارک صف و مانندانم هست، فرمود نظیر افراد دیگر امت های گذشته نباشید، نظیر بنی اسرائیل نباشید که پیامبرشون رنجوندن. شما در جریان زید و در جریان همسر زید دستتون دهنتون باز باشد، هر حرفی بزنید، این کار نباشد. اینا روح مطهر پیغمبر میارنجاند، آزار میکند. هیچ نظیر یهودی های نباشد که پیامبرشون را آزار کردن. لا تکونو کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا، اون چه که در باره هست موسی سلام الله علیه گفتن، ذات اقدس اله موسی کریم را تبرئه کرده، اونها هم قهرن تنبیه کرده. و اون مواظب زبانتون باشید فبرأه الله مما قالوا وکان عند الله وجیها، موجه بود. خب حالا این اختصاصی پیامبر داره صلی الله علیه وسلم. فرمود نه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، پرهیز کنید از گناه یک، و حرف متقن و محکم بزنید دو. این قول در مقابل فعل نیست. این که در سوره قاف دارد ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، این قول در مقابل فعل نیست، بلکه ما یلفظ من قول، ما یکتب من کتاب، ما یفعل من فعل الا لدیه رقیب عتید. انسان هر کاری که بکند لا یقوم و لا یقعد الا لدیه رقیب عتید. منتها حالا قول را به عنوان شاخص ذکر کردن. فقط قول سدید داشته باشید، یعنی فعل سدید داشته باشید. قول اگر صدق باشد و حق باشد سدید است، اگر کذب باشد و باطل باشد خفیف است، توهی مغز است. در قیامت اعمال و برخی ها ترازوی بعضی ها سبک است، خفت موازین ها، برای اینکه حرفای سنگین ندارند. قول سدید آن است که مطابق با حق باشد. مستحضرید که حق تمام الموضوع است برای خیر بودن و فلاح و صلاح بودن، اما صدق تمام الموضوع نیست، مقتضی خیر است. برای اینکه گاهی صدق هست اما خیر نیست. اون کسی که غیبت میکند صدق است، اون کسی که نمامی میکند صدق است، لکن حق نیست. صدق باید حق باشد، عمل باید عدل باشد. اگر عدل بود خیر است، اگر حق بود خیر است و مانند آن. فرمود قول سدید داشته باشید. اگر این کار را کردید، حرفتون، گفتارتون، رفتارتون متقن و علمی بود، بی برهان نبود، بی دلیل نبود، اونجا هم که دلیل دارید نظم جامعه را، امنیت جامعه را، امانت جامعه را، ارض و آبروی جامعه را حفظ کردید، خدا چند کار میکند. یکی این که بالاخره شما اعمالی که دارید، این اعمالتون که 100% درست نیست، برخی از اعمالتون مشکل دارد، ذات اقدس اله این اعمالتون رو اصلاح میکند. فرمود یصلح لکم اعمالکم، این یک. اگر چونجی شما این کار را کردید، یعنی قول سدید داشتید، نوشته هاتون عالمانه بود، گفتارتون، تبلیغتون محققانه بود، یصلح لکم اعمالکم. دو، و یغفر لکم ذنوبکم، اگر لغزشی داشتید اون لغزش ها رو خدا میامرزه. این دوتا کار رو میکنن. بعد و مجدم داد من یوت الله و رسوله فقط فاز فوزن عظیما، شما که با قول سعید سدید تابع خدا و پیامبرید، ذات اقدس اله به شما فوز عظیم عطا میکند. فوز عظیم وقتی خدا اون را به عظمت یاد کند، معلوم میشه خیر دنیا و آخرت را به همراه دارد. والحمد لله رب العالمین.